این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، امروز می‌خوایم خیلی عمیق بشیم تو یک موضوع به شدت جدی و حساس. بر اساس مقاله از سایت ایرانپیدیا، قرار یک اختلال روانشناختی به اسم مالش دوستی یا همون فوتریسم رو بررسی کنیم.
راستش موضوع سنگینیه، ولی خب درک کردنش واقعا حیاتیه. ما قراره نگاه کنیم ببینیم چه چیزی باعث این رفتار میشه و چطور احساس امنیت یه قربانی رو کلن از بین میبره.
دقیقا.
و البته چارچوب‌های روانی و قانونی که براش تعریف شده رو هم بررسی میکنیم.
خب، برای شروع بیاید اصلا روشن کنیم که این اختلال دقیقا چی هست؟ جامعه پزشکی فوتریسم رو اینطور تعریف میکنه که فرد از طریق مالش خودش به یک آدم ناراضی به لذت جنسی میرسه.
درسته.
و تقریبا همیشه هم از فضاهای شلوغ عمومی مثل مترو یا اتوبوس سوء استفاده میکنه.
آره، و ببین این با تاچریسم یا همون لمس با دست کاملا فرق داره. تاچریسم یعنی استفاده از دست برای گرفتن نامناسب یک نفر.
خب.
اما فروتریسم به اون استکاک فیزیکی توی یک جمعیت متراکم متکیه و روانشناسا هم این رو فقط یک عادت بد زودگذر نمیدونن.
یعنی یک آستانه بالینی سختگیرانه داره، مگه نه؟
بله، دقیقاً. برای اینکه رسماً به عنوان یک اختلال بالینی شدید تشخیص داده بشه، این تمایلات شدید باید حداقل 6 ماه ادامه داشته باشن و باعث ایجاد اختلال یا پریشانی واقعی تو زندگی اون شخص بشن.
میدونی واقعیت اینه چقدر این موضوع تو جامعه رایجه و این میتونه برای شما که میشنوید خیلی آزاردهنده باشه. تا 30% از مردان بالغ ممکنه تو یک مقطع این رفتارها رو نشون بدن.
آمار واقعاً عجیبیه.
و اگه به مردانی که برای اختلالات جنسی به کلینیکا مراجعه کنن نگاه کنید، حدود 10-14% دقیقاً همین علائم رو دارن.
و قربانی‌ها هم خب عمدتاً زنان هستن. تحقیقات میدانی نشون میده که نزدیک به 47% از زنان حداقل یک نوع لمس نامناسب رو فقط تو یک دوره 3 ماهه تجربه کردن.
این یک واقعیت تکان دهنده است که باید بهش فکر کنید، مخصوصاً اگر هر روز با وسایل نقلیه عمومی رفت و آمد می‌کنید. این واقعاً این سوال رو پیش میاره که چه اتفاقی تو مغز یک نفر میفته که باعث میشه اینطور رفتار کنه.
هیچ کلید واحدی وجود نداره که یهو روشن بشه. گاهی اوقات این موضوع کاملاً عصبیه. درصد قابل توجهی از بیمارانی که آسیب‌های مغزی شدید داشتن این رفتار رو نشون دادن.
جالبه.
اما از نظر روانشناختی این اختلال به شدت با ناتوانی عمیق اجتماعی و ویژگی‌های شخصیتی ضد اجتماعی در ارتباطه.
پس وقتی میگیم ناتوانی اجتماعی، داریم درباره کسی حرف میزنیم که اعتماد به نفس فوق‌العاده پایینی داره؟ شاید از طرد شدن تو اجتماع به شدت میترسن؟
دقیقاً همینطوره. اونا از ناشناس بودن تو یک جمعیت متراکم استفاده میکنن تا بدون خطر برقرار کردن یک رابطه واقعی و متقابل به اون هیجان فیزیکی برسن. این در واقع راهیه برای دور زدن کامل آسیب پذیریه.
درسته.
یک نظریه روانپویشی هم هست. این ایده که این رفتار به عنوان یک سپر روانی عمل میکنه و از فرد در برابر روبرو شدن با آسیب‌های عمیقاً سرکوب شده گذشته محافظت میکنه.
اما ما قطعاً باید اینجا روی قربانی‌ها تمرکز کنیم. وقتی اینطور به حریم شما تجاوز میشه، اون احساس امنیت اولیه شما تو جامعه کاملاً از بین میره.
واقعاً همینطوره. قربانی‌ها اغلب با شوک، اضطراب شدید، افسردگی عمیق و حتی PTSD مواجه میشن. این موضوع واقعاً روی توانایی فرد برای یک زندگی عادی و رفت و آمد بدون ترس تأثیر میذاره.
که همین موضوع نشون میده چرا درمان انقدر حیاتیه. البته من تصور میکنم مجرمان معمولاً داوطلبانه برای کمک گرفتن به کلینیک ها نمیرن.
خیلی کم پیش میاد. درمان معمولاً فقط زمانی اتفاق میفته که دادگاه بعد از دستگیری اون رو اجباری کنه.
خب این درمان در عمل چطور پیش میره؟
معمولاً شامل درمان شناختی رفتاری یا همون CBT هست تا مغز رو فعالانه بازسازی کنه و اون تمایلات رو به سمت محرک‌های سالم هدایت کنه. این روش اغلب با داروهای مثل SSRI ترکیب میشه تا تکانه‌های خام رو کاهش بده.
و برای قربانی‌ها چی؟
از طرف دیگه درمان برای قربانی‌ها یک فرایند پرزحمت برای مدیریت استرس، پردازش خاطرات مزاحم و بازسازی اعتماد به نفس از دست رفته است.
این نشون میده که چرا پیشگیری زود هنگام خیلی مهمه. آموزش زود هنگام به بچه‌ها در مورد استقلال بدنی واقعا در اولویته. ما باید به کودکان این توانایی رو بدیم که بتونن نه بگن و اگه یک بزرگسال از حد خودش گذشت بتونن از اونجا دور بشن.
اگر بخوایم بی‌طرفانه به نحوه واکنش نهادها به این موضوع نگاه کنیم، چارچوب‌های قانونی و فرهنگی به شدت سختگیرانه هستند. تو قوانین ایران مثلا طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی لمس نامناسب مجازات سنگینی داره، مخصوصا اگه پای اجبار یا زور در میون باشه.
و از نظر فرهنگی و دیدگاه احکام اسلامی هم لمس نامحرم کاملا حرام و ممنوعه.
بله، این چارچوب‌ها نشون میدن که نقض مرزهای شخصی در سطح نهادی چقدر جدی گرفته میشه.
این یک یادآوری جدی از اهمیت حیاتی این مرزها و آگاهی از سلامت روانه. اما قبل از اینکه این بررسی عمیق رو تموم کنیم، اینجا یک فکر نهایی هست که میخوام بهش فکر کنید.
حتماً.
با توجه به ریشه های عمیق روانی که بحث کردیم، مثل ناتوانی شدید اجتماعی و ترومای سرکوب شده، آیا جامعه ما باید فراتر از مجازات‌های قانونی واکنشی عمل کنه؟ آیا شاید ما نیاز داریم که فضاهای عمومی شلوغمون رو به طور اساسی بازطراحی کنیم و مداخلات جدی سلامت روان رو از سنین خیلی پایین‌تر تو اولویت قرار بدیم؟
سوال بسیار تأمل برانگیزیه.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایران‌پدیا نیز همراه ما باشید.